72 ساعت هست و بعدش حالا در اختیار
کیفیت لیگ هم خیلی متفاوته دیگه آیه فوادی، اینم باید در نظر بگیریم. مثلا بازیکنایی که از لیگ انگلیس میان دور هم دیگه جمع میشن، خب با لیگ ما خیلی متفاوته دیگه، ولی خب حرف شما کاملا متینه.
با توجه به اینکه دو سوم بیش از دو سوم لیست تیم لژیونر هست، حالا کیفیت حالا لیگ هم زیاد دخیل نیست، ما بازی لیگ اونم با کیفیت نیست حقیقتش،
واقعا نیست. بعد
یه تو این سه چهار هفته شما بازی با کیفیت دیدید آقای چراغپور، آقای
دیگه الان واقعا این دکتری که وجود داره، ما زمین خوب نداریم در لیگمون به جز چند تا زمینی که هست، خیلی از تیممون اصلا زمین نداره. وای به اینکه بخوام کیفیت خوبم داشته باشیم.
حالا زمین خوب همین ورزشگاه آزادی، شما اگه برید داخلش قدم بزنید زمین آزادی هم می‌بینید که مشکلات زیاد داره، یعنی فقط بحث زمین خود تبریز هم الان مشکل داره. و یعنی ما اصلا کلا توی زیرساخت تو بحث زمین، ما زمین خوب برای تمرین الان یه باشگاه مثل استقلال دنبال زمین تمرین میگرده نمیتونه پیدا کنه. همه زمین ها مشکل دارن و این که چرا این مشکل زمین خیلی مشکل مهمیه، یعنی هیچ وقت بهش فکر نشده. از سالهای دور تا الان یادم میاد که یه زمانی ورزشگاه آزادی زمین چمن اصلی چند رنگ بود، سبز داشت، سبز پیره، خاکی داشت، سبز روشن داشت، کلا عجیب و غریب بود.
حالا من یه نکته میخواستم با آقای چراغپور، با آقای اقبالی در موردش صحبت بکنم، حالا بعد نظر آقای فوادی هم بشنویم. آقای چراغپور عزیز، خب الان همونطور که آقای فوادی هم گفتن تقریبا دو سوم تیم ملی ما بازیکنان لژیونر هستن دیگه. حالا از دوره آقای کیروش هم به این شکل بود که ایشون حالا اعتقادشون بر این بود که بازیکنایی که خارج از ایران بازی میکنن شاید حرفه‌ای‌تر تمرین میکنن، شرایط بهتری دارن و نسبت به لیگ تقریبا 90 درصد ترکیب تیم ملی ما هم بازیکنان لژیونر تشکیل میدادن. حالا بقیه شما چطور ارزیابی میکنید این مسئله رو و اینی که واقعا الان لیگ ما اصلا کیفیتی داره که ما بتونیم بازیکنی رو به تیم ملی تزریق بکنیم به نظر شما، یا به هر حال باید به همون بازیکنای لژیونرمون که به قول آقای فوادی حالا سردار یا مهدی طارمی میان بازی رو برامون در میارن اکتفا کنیم؟
والا صحبت بر سر دو تا آیتم، یکی کوالیتی یکی کوانتیتی، کیفیت و کمیت. ما به مجردی که بازیکنمون از لیگمون در لیگ ما خارج میشه به این میگیم بازیکن لژیونر. خب درست هم هست اسمش لژیونره، اما یه وقتی هستش که بازیکنهایی که از فوتبال ما خارج میشن، مثل فرض کنید فوتبال از مثلا فوتبالیستایی که از فوتبال آفریقا جدا میشن،
بله،
یا فوتبالیستایی که فرض کنید از فوتبال کره جدا میشن، میرن در یک سطوحی بازی میکنن در دنیا و اون سطوح معرف و تعریف کننده منبعیه که این بازیکنها ازش اومدن.
بله،
ما با بچه های از ما که میرن بیرون فوتبال بازی میکنن معمولا در نوعی از فوتبال یا زمانهایی از فوتبال یا در اون گریدهایی مطرح میشن که وقتی دور هم دیگه جمع میشن دو مرتبه این جمع شدنشون دور هم دیگه یک گریدی و یک درجه خاصی رو از تیم تشکیل میده.
بله،
ما نهایت اینو به صورت عمومی نگاه کنیم، مثلا بگیم ملی آرژانتین هم بازیکناش مثلا لژیونراش که جمع میشن تیم ملیش تشکیل میشه، بعد یه هفته دور هستن و بعد مثلا میرن نتایجشون اینجوریه. یا تیم ملی برزیل، بله همه دنیا بهترین بازیکناشون وقتی جمع میشن یه هفته بیشتر با هم نیستن، دو هفته بیشتر با هم نیستن. حتی یکی از مشکلات بزرگ هماهنگی تیمایی بزرگ دنیا همینه. اما صحبت سر اینه که اونایی که لژیونرن در چه اندازه هایی لژیونر هستن؟ آیا مثلا در مثلا یک تیم دست دو بلژیک که فقط اسم تیم این بازیکن اونجا بازی میکنه حالا جمع میشه میاد مثلا حالا هر چی چه تیم
یا مثلا لیگ قطر آیه چراغپور، مثلا لیگ قطر که حالا شاید مثلا سطح خیلی بالایی هم نداره.
بله من منظورم همینه، ما الان صحبتمون رو بیاریم به کوالیتی و کوانتیتی، نریم رو اعداد، بریم رو کیفیت. نریم رو این که ما 13 تا بازیکنمون از بیرون از کشورمون میاد. خیلی خوب از بیرون میاد، اما از کجای فوتبال بیرون میاد؟ سوال اینه، مثلا ارزش مالی، ارزش پولی، شرایط فوتبالی و و و و جوری دیگری بود، آیا اینا اصلا میرفتن بیرون؟ این یه سوال اول. سوال دوم اینه که وقتی بازی کنی همین در درون فوتبال خودمون، یه کیفیتش جوری تحقیق میشه، بعد اینو برمیداریم مثلا ترانسفر میشه میره بیرون بازی میکنه، بعد ما 6 ماه بعد باز دعوتش میکنیم، آیا معجزه اتفاق میفته؟ من نمیخوام اسم ببرم، ولی بازیکنی که ما انتخابش کردیم تو لیست تیم ملی بوده، اصلا برای تیم ملی بازی نکرده، با تیم ملی از کشور رفته بیرون، از همونجا ترانسفر شده رفته، چرا 6 ماه بعد وقتی میگن برمیگرده ما فکر میکنیم معجزه، نمیدونم چی اتفاق افتاده؟ بابا این همون آدمیه که با زیرساخت 6 ماه پیش ما فقط مثلا بعد 2 سال 3 سال چندین سال دعوتش کردیم، بازی هم نکرده تو تیم ملی داخل، بلا فاصله رفته ترانسفر شده تیم خارجی. حالا وقتی مجدد دعوتش میکنه مگه معجزه فوتبالی
هست؟ من به قول شما میگن توی تیم شاید درجه 2 و 3 هم نیمکت نشین هستن اکثرا، نهای چرخبو
اکثرا بجز اونم بعضیشون 2 سال بازی 1 سال بیرون میمونن، بازم ما دعوتشون میکنیم. در اینجاست که یک سوالی مطرح میشه، که اون سوال اینه که آیا فقط بیرون رفتن از لیگ داخل و مجدد از دریچه دیگری وارد فوتبال شدن، اولا به راحتی در تیم ملی مطرح میشن، دوما ازشون انتظارات خیلی بالایی داریم و و و الان ما بازیکنی داریم، بازم درست نیست اسمشو ببریم، آقا تو فوتبال داخلی باز در مرز بازنشستگی بود، الان رفته بیرون 4 سال 5 سال مجدد میاد تو لیست تیم ملی، میاد میشینه 20 دقیقه 15 دقیقه در اینا چند تان، اینا تعدادشون خیلی زیاد شده، حتی اونایی که بازی میکنن، حالا در مثال هامون بله تارمی رفته مثلا پرتغال گل کرده، روش کرده، مثلا سردار آزمون اینطور، اما بازیکنی داشتیم که علنا وقتی تو فوتبال اشتباهی رفت اصلا بازی نکرد 2 سال.
بله بله.
بعد باز ما مجددت میاریم، با مطبوعات با رسانه ها کمک میکنیم، دور بهش میدیم، فرصت بهش میدیم، تیم ملی شستشوش میده، 2 مرتبه زندهش میکنه، 2 مرتبه مطرحش میکنه. خب اینا همه برای اینه که نمیخوایم 4 تا بازی بکنیم. من قبول دارم کیفیت یه چمن آزادی رو بیایم مثلا بگیم آقا خوب نیست، بله من میگیم خوب نیست، چمن و کیفیت چمن در فوتبال هر کشور، اصلا چمن یک تکنولوژی چمن است، یک مهندسی وجود داره، مهندس خاص چمن تدریس داره، درس داره، نمیدونم اصلاح چمن داره، کاشتنش از چه این مال هلند، اصلا هزار چیز داره. اما صحبت ما سر اینه که آقا کیفیت فوتبال ما به شکلیه که ما میریم آسیا، باشگاه آسیا تمام دارایی فوتبالمون پشت سر هم اوت میشن، از بازی ها خارج میشن، برمیگردن باز تو مرتبه همون لیگ هر ساله رو، همون شکل مکانیزم رو، 2 مرتبه این بازیکن ها مثل چرخش سیرکولیشن همینجوری، این میره اون تیم، اون میره این تیم، این میره این تیم، اون میره این تیم، یه گردش 8-9 تایی انجام میشه. این یک بیماری نقل و انتقاله، یک گردش مربیان انجام میشه، این یک بیماری گردش مربیانه، یک گردش مالی وحشتناک انجام میشه، این بیماری گردش مالی فوتباله. وقتی میری نگاه میکنی میبینی فوتبالی که اصلا خودش کمترین تولید مالی رو نداره، عظیمترین مصرف مالی داره. خب این تا چند سال بعد اینجوری باشه؟ صنعت فوتبال جهان هم همینجوریه، جای دیگه هم همینجوریه، هر چی در میارن میزنن تو فوتبال، یا نه از فوتبال در میارن خرج بیرون میکنن.
بله دقیقاً.
پس همه اینا رو یه ظرف ببینید، نیایم از چمن، باشه چمن خرابه، ولی اونی که اتفاق میفته خیلی کلانتر از این حرفاست. خیلی حالا که به عنوان یک ناظر مطبوعاتی داریم در این رسانه صحبت میکنیم، من از دوست خوبمون میخوام که یه خورده شجاعانه تر یه خورده بهتر بازتر مسئله رو عنوان کنن، شاید در یک جایی مسئله کلانتری رو بتونیم با همین صحبت ها متوجه کنیم مسئولین رو.
آقا چرا خور عزیز، ما سالات داریم میگیم ما مدیریت فوتبالمون مشکل داره، باشگاه ها مشکل دارن، زیرساخت ها مشکل دارن. ما الان باشگاه همون چند تا باشگاه ورزشگاه داره؟ الان باشگاه استقلال پرسپولیس میرن ورزشگاه آزادی بازی میکنن، هر بازی 150 میلیون تومان میدن به شرکت توسعه تجهیز. تیم مال کیه؟ مال دولته، از این جیب به اون جیب. ورزشگاه بهشون دادن استفاده پرسپولیس تا تونسته تجهیز کنه، اونم به خاطر اصرار آقای برانکو بوده که تونسته یک کمپ خوب اونجا بسازه. باشگاه استقلال با دو ستاره زمین تمرین نداره، کمپ نداره، خوابگاه نداره، تغذیه نداره. ما اینا رو گفتیم ولی کوگوشی شنوا. آقای چراغ بود الان باشگاه گلگوهر و باشگاه زوب و باشگاه صنعتی، باشگاه سپاهان و مثل اینا اومدن دارن قیمتهای نقل و انتقالات رو بردن بالا، دارن بازیکنان خوب رو گرفتن، هزینه میکنن، زمیناشون هم بد نیست، خوبه. ولی باشگاهی پرطرفدار مثل استقلال پرسپولیس یا مثل باشگاه خصوصی
نفت آبادان مثلا، بله،
الان سالهای سال ما میگیم چمن، میگیم زیرساخت، کجا گوش شده، کجا گوش کردن، کجا عمل کردن؟ مدیر میاد عوض میشه، بدهی میاد رو بدهی. آقا استقلال 130 میلیارد بدهی انباشته، پرسپولیس 180 میلیارد فقط مالیات ها، حالا بدهی های دیگه شو میکنار که بالای 100 میلیارده. بازیکن شکایت میکنه به AFC به فیفا. آقا پوره‌ایداری دیروز سالگردش بوده مصاحبه کردیم، ما میگه 200 میلیون تومان پول قرارداد آقا پوره‌ایداری ندادن از سال 95. 200 میلیون تومان الان پولیه برای باشگاه استقلال که با بازیکناش بالای 7-8 میلیارد قرارداد می‌بنده. خب همه این مسائل از مدیران ما، مدیران فوتبال ما باید این کارا رو انجام بدن. الان متولی تمام ورزشگاه‌های کشور وزارت ورزشه، شرکت توسعه تجهیزه. کدوم باشگاه اومده؟ آقا باشگاه ما اگه ورزشگاه داشت VAR نصب می‌کرد، خودش میتونه تبلیغات محیطی بگیره. الان سر همین تبلیغات محیطی چقدر بحثه که آقا مال باشگاه هاست، ولی خب می‌بینید که در نهایت خود باشگاه میگن آقا ما نمی‌خوایم دست فدراسیون سازمان لیگ بمونه. خب این پولی که میرسه هزینه باید چی بشه؟ هزینه زیرساخت باید بشه دیگه. چرا موفقیت با چی به دست میاد؟ موفقیت با زمین خوب، کمپ خوب، تغذیه خوب، اردوهای خوب. من باشگاه ما آقا همین باشگاه پرسپولیس، همین باشگاه پرسپولیس بازی الهلال که میخواست بره در واقع عربستان بدون اینکه هواپیما اوکی شده باشه رفتن فرودگاه مهرآباد، در اونجا هواپیما رو باند نبوده، رفتن بودن میخوام سوار شیم بریم عربستان. بعد که کنسل شده خواستم برگردن، به جای اینکه تیم بره هتل فرستادن رفتن خونه هاشون. من میخوام بگم پرسپولیس همونجا سه هیچ باخت به الهلال، نه در زمین بازی.
دقیقاً بله. حالا در مورد نکاتی که آیه چراغ پور فرمودن و اون بحث لژیونر ها و اینها با آیه اقبالی هم صحبت بکنیم، آیه اقبالی نظر شما در اون مورد چی هست؟
خدمتتون عرض کنم که ضمن تایید صحبت های آقای چراغپور و همچنین دوست عزیزمون، ببینید فوتبال همطور که میدونید یک صنعته. صنعت چیه؟ میگه باید ما بریم تولید کنیم، توزیع کنیم و مصرف کنیم. ما کدومشو داریم؟ ما آیه تولید داریم میکنیم بازیکن، کی داره تولید؟ تولید کننده کیه؟ باشگاه. باشگاهی که این همه مشکلات که الان یک به یک شمردن که به قول من اصلا شمارشش در رفته، چگونه میتونه بازیکن تولید کنه؟ برای تولید بازیکن و جنس مرغوب، اگر میخوایم جنس مرغوب تولید بکنیم که بازیکنه که آقای چراغپور هم اشاره کردن، این بازیکن مرغوب این نیست که من بریم مثلا 10 تا بازیکنم بره لژیونر بشه که معلومه کدوم باشگاه دست 3 و 4 بازی کنه و بعد با همون تفکر با همون دیدگاه برگرده بیا تیم ملی. خب بازیکن مرغوب نیستش. بنابراین بعد اینکه بازیکن غیر مرغوب هم اومد، بعد میخوام این آقایی که توضیح کردیم میخوام توضیحش کنیم. چه کسی میخواد توضیح کنه؟ دلالا میخواد توضیح کنن که دارن میکنن؟ معلومه دیگه، فقط میخواد این وسط سرمایه هست، پولی هست که قد و بدن میشه و اینا دارن منافعشون میبرن و بعد این توضیح مصرف. باشگاه ما دارن چی مصرف میکنن؟ تعدادی بازیکن غیر استاندارد که استاندارد عالی نیستن، درنش اینا توی چرخه باطل از این باشگاه به اون باشگاه حرکت میکنن. برای همین هم هیچ وقت ما پیشرفتی رو نمیبینیم، هر سال از سال بعد بدتره. الان وقتی نگاه میکنیم به مسابقات لیگ برتر، من بعد وقت تلویزیون رو میبندم به خاطر اینکه انقدر ضعیف بازی میکنن، هیچ گونه اصولی را چه در حمله چه در دفاع ما اصلا مراعات نمیکنیم. بچه‌های ما در دادن 4 تا پاس به هم مشکل دارن.
اینا همون آقای اقبالی میاد در تیم ملی دیگه.
دقیقاً. پس بنابراین وقتی که این کار در سطوح پای انجام نمیگیره به درستی، بچه در به قول معروف با توپ آشنا نیست، اون احساس لمس رو نداره، اون کنترل توپ رو نداره، اون پاس رو نمیتونه بده. زیر فشار حریف نمیتونه دو تا پاس بده. خب برای همین فوتبال ما این است که داریم میبینیم و این معجزه نیست، باید کار بکنیم. با رمل و سلاب نمیشه فوتبال درست کرد، با دعا نمیشه فوتبال درست کرد. باید بریم از اول، از ابتدا، از اون بیس و پایه، از قاعده هرم شکل تیم‌ها رو درست کنیم، مدارس فوتبال رو درست کنیم، آکادمی‌ها رو درست کنیم، مدرسای عالی رتبه، مدرسایی که کار بلدن، نه کسانی که بیاریم تو مدارس فوتبال بهشون 2 میلیون 1 میلیون بهشون پول بدیم فقط اونجا حضور داشته باشن و هیچ آموزشی رو نمیتونن بدن. این کار درست نیست. الان ما داریم مدارس فوتبالی که به قول من میان از بچهای مردم 4 میلیون 5 میلیون در سال میگیرن، ولی به مربی یا مدرس کلاس مثلا 1 تومن میدن در ماه. خب معلومه این مربی که کارم بلد باشه کار انجام نمیده.
آقا اقبالی من یادم شما 15 سال پیش من اینو گفتید، قشنگ مصاحبه شما بهش همینا گفتید.
دقیقاً.
بله اون موقع رقم مثلا 7-8 میلیون تومان بود، الان شده مثلا 15 میلیون 20 میلیون.
دقیقاً. خب ببینید، پس به قول شما ما این حرفا رو زدیم و داریم میزنیم، ولی کوکش گوش شنوا اصلا به چیزی که فکر نمی‌کنن توسعه و پیشرفته. ما الان مسئول کمیته پیشرفت فنی و توسعه ما آقای مؤسسه. کو آقای مؤسسه؟ اصلا کجاست؟ اصلا میتونه اجازه داره اصلا حرف بزنه؟ اصلا بهش اجازه میدن حرف بزنه؟ اصلا میتونه در زمینه پیشرفت و توسعه فوتبال اصلا سخنرانی بکنه، گفته‌ای بکنه؟ فقط میره دو چهار تا کلاس برگزار می‌کنه، میره دوباره زندگی می‌کنه. ولی خب مربیانی که ما تعریف ما الان کلاس الایسن برگزار کردن چند روز پیش، خب الان تو این کلاس بچه‌های تیم ملی هم بودن، بچه‌های دیگه برگزار، اما اینا کجا میرن؟ فکر نکنین که بعد از 15 اینا مربی میشن. باید به اینا اجازه بدن کار کنن، عین بازیکن باید تربیت بشن، اینا باید رشد بکنن، اینا باید نظارت بر کارشون بشه. ولی وقتی نظارت نمیشه، مربی میاد 15 میلیون قرارداد می‌بنده، اینجا بیرونش میکنن، بلافاصله توی باشگاه دیگه است، اینجا بیرونش میکنن توی باشگاه دیگه است. خب اینا رو کی داره نظارت میکنه؟ کی داره؟ آقای سازماندهی کجاست که یه مربی در طول سال 4 تا تیم عوض میکنه و هیچ کم جلو دارش نیست؟
بله واقعا هم تو حالا یه نکته هم دیروز بعضی از بازیکن‌های ما اشاره کرده بودن در خصوص این درصدی که حالا سازمان لیگ هم از قرارداد بازیکن‌ها برمی‌داره، واقعا معلوم نیست چی میشه اصلا، این درصد کجا خرج میشه و اینها در مورد توسعه فوتبال است یا جای دیگه ای، به هر حال باید بهش پرداخته بشه. حالا من یه نکته می‌خواستم از آقای فادی بپرسم، اینکه خب آقای چراغ‌پور هم نکته بسیار خوبی رو در خلال صحبتاشون بارها اشاره کردن، اینکه چرا در حقیقت ما توقعاتمون به این شکله، این از کجا، مشکل از کجا هستش؟ مثلا مردم ما وقتی تیم ملیمون میره جام جهانی هم خوشحال و خندون و اینها، دیگه کسی اصلا به فکر بعدش نیست، نه مسئول نه مربی، و همینجور میریم جام جهانی دوره هم هستیم و بعد سه تا بازی میکنیم برمیگردیم دوره 4 سال دیگه همین، این کجای کار میلنگه آقای فادی؟ فکر میکنید تفکر مسئولان مطبوعات شاید خیلی نپرداختن، فشار نیاوردن، حرفه‌ای نبودن فوتبال ماست، چه مشکلی هست؟
کلا خداحافظ رفتن به جام جهانی برای همه کشورهای دنیا یک مزه دیگه ای داره. خب جام جهانی 32 تیم الان و نسبت به حالا 289 کشوری که حالا عضو فیفا هستن خب عدد کمیه دیگه، و بین این همه کشور 32 کشور میخواد به جام جهانی، مطمئنم برای 32 کشور شیرین این قضیه. یه رقم میشه هر بازی 3 میلیون دلار هم که پاداش هر کشوریه و همیشه 9 میلیون دلار برای بازی، یه تقریبا 2-3 میلیون دلار هم برای آماده سازی داده میشه، 12 میلیون دلار ها 11 خورده ای. ما میگیم 12 میلیون دلار هر فدراسیونی که تیمش برای جام جهانی 12 میلیون دلار میگیره و این یک موفقیت برای هر کدوم از این 32 کشور. پس حالا رفتن به جام جهانی، خب ما 5 بار رفتیم جام جهانی نسبت همین دورهایی که بوده، که عدد زیادی هم نیست، یعنی زیاد ما بین کشورهای نیستیم که خیلی در جام جهانی حضور داشتن، و بین اولین و دومین بار هم خب 20 سال فاصله بوده و اون طعم رفتن به جام جهانی که گلی که عزیزی زد توی بازی استرالیا هنوز زیر زبون کسایی که باز دیدن هست. حالا مردم ما شادن میگن اونجا، خب باز میگن آقا فوتبال ما خب قدرت اول آسیا اگر باشه، که حالا از دید رنکینگ فیفا ما اصلا اولی میگه، ولی حالا مثلا میگن مقابل کشور اروپایی ما توقع برد نداریم، توقع کشور آمریکایی لاتین نداریم. ولی آیا به این فکر کردیم آقا مثلا یک کشور مثل کره، یک کشور مثل ژاپن، اینا اومدن از گروه هاشون صعود کردن و ما باید بریم به اون سمت که برنامه‌ریزی کنیم برای صعود از گروه.
همین هم آیه فادی میگی توقع نداریم، میخوای کی توقعه باید ایجاد بشه؟ این هم
همون حالا میگم بعد به قول شما وظیفه رسانه هاست، وظیفه افکار عمومیه. یک کم یه تفکر تو این سالها آقای مدافعت، آقای چراغپور، آقای و دیگر مهمان عزیز، آقای
اقبالی، بله
اقبالی هم مستحضر هستن. خب ما یکم بازی خوب و بازی نمیدونم با کیفیت و به نتیجه همیشه ترجیح دادیم. این نگاهی در این سالها در رسانه های ما در غالب رسانه ها بودیم که آقا ما اگر باختیم، اگر حذف شدیم، ولی چون بازی خوب کردیم، این خیلی مهمتر از اون
چیزی از ارزش های ما کم نمیشه است دیگه.
حالا چیزی از ارزش های ما کم نمیشه که مال قدیمه، مال دهه 70ه. حالا اون موقعی که همش میرفتیم میباختیم و اینها دهه 60 70ه. الان ما میریم به عراق در جاملت حذف میشیم، به جای اینکه مثلا آقای کیروش مؤاخذه بشه یا مثلا به جای اینکه ازش انتقاد بشه به خاطر اینکه چرا مثلا فلان کاری کردی، چرا فلان تاکتیک داشتی، اومدن و خیلی ایشون رو در حد مربی قهرمان جلوه دادن. این در جام جهانی 2014 اتفاق افتاد، در 2018 هم اتفاق افتاد. حالا ما در 2018 نمایش ما خوب بود، ولی باز ما با گل به خودی مراکش امتیاز گرفتیم. یا حالا اسپانیا یا پرتغال تو شیپ و شکل و ظاهر همیشگیشون نبودن و حالا میشد سود در کرد، شاید حالا به زعم کارشناسان اون موقع پرتغال هم میشد ما ببین اگر مهدی طارمی توپه رو زاویه مخالف میداد، شاید حالا ما سود کرد تیم اول و اصلا الان یه شرایط دیگه ای بود، یه کسی دیگه ای مربی بودن. چنان فرق میگه فوتبال همینه دیگه. اینکه توقع چقدر ما داریم از تیم ملی، من میگم با این روش بازی، با این بازیکنان با کیفیت، با این درخشش لژیونرهای ما، جانبخش، آزمون، طارمی، حتی در خط هافبک و دفاعی که ما داریم، ما توقعمون این سری بعد از صعود باید صعود از گروه باشه. یعنی صعود نکردن از گروه ناکامیه، حتی اگر بازی خوبی هم بنمایش بده.
به نظر شما الان ما شرایطشو داریم با توجه به نکاتی که دوستان اساتید محترم فرمودن؟
بایستی برنامه‌ریزی بشه. میگم اگر ما صعود کنیم به جام جهانی، مطمئنن کشورایی هستن که میخوان با همون بازی بکنن. حالا نمیدونم چه کشورایی، ولی من فدراسیونمون سمت و سوی ارنج کردن بازی دوستانه خوب بره. حالا اینکه چطور بخوان برنامه‌ریزی بکنن دیگه بستگی به خود فدراسیون داره. ولی وضعیت تیم ملی، سرمربیش، کادر فنی، اینا مسائلی که احتمالاً بعد از صعود مشخص میشه. منتها ما الان فکر میکنیم، الان میگین 95 درصد صعود میکنیم، ما هنوز صعود نکردیم آقای
بله بله.
همین لبنان سوریه میتونن برای ما مشکل ساز بشن، یعنی همین دو بازی پیش رو
ساعت در ساعت بله.
در دور برگشت الان بازی اولش با سوریه است. همین کره در سئول میخوان ورزشگاه، گفتن تماشاگر همه بیان، وی آر خواهد داشت، تماشاگر با 100 درصد حضور تماشاگر برگزار خواهد شد و عراق هم مطمئنا عراق بازی رفت نخواهد بود. یعنی ما اگه بخوام الان تو باد همین 10 امتیاز بخوابیم، یکم میشه گفت که خوشبینی بیش از حد، ما ممکنه مثلا اون لاک‌پشت و خرگوشه باشه که لاک‌پشت در نهایت برنده شد. ما یه بار در مقدماتی 98 همچین بلایی سرمون اومده بود، حالا در مقدمات 2002 هم آقای بلاژ شروع خوبی داشتیم ولی در نهایت صعود نکردیم. بعد حواسمون باشه که فوتبال یه بالا و پایینه داره. حالا دو استاد اینجا هستن، خوب بهتر من میدونم این بالا و پایینه ممکنه پاییناش بیشتر از بالاهاش باشه و باید حواس کادر فنی و بازیکن واقعا جمع باشه.
بله استاد چراغپور عزیز، در این مورد هم نظر شما بشنویم. به نظرتون این بها سطح توقعی که ما ایجاد کردیم مشکل از کجا بوده بیشتر؟ فکر میکنید که خود فوتبالمون اصلا اینجوریه یا به هر حال مسئولانمون اینجوری به مردم قبولوندن؟ مشکل از کجا بوده فکر میکنید شما؟
بله از که خدمتون که چند تا معیار، چند تا به اصطلاح آیتم وجود داره که ما میتونیم ارزش‌یابی بکنیم سطح فوتبالمون. یه آیتمی که همه دنیا بهش اعتقاد دارن، این فوتبالیه که در قبل از فوتبال بزرگسالی اتفاق میفته، اصطلاحا زیر 23 سال یا فوتبال امید، که از اونجا هر چقدر اون کاپانه بازیکنسازی هر کشوری که موفق باشه یا درست حرکت کرده باشه یا تمام ابزاری که برای فوتبال و فوتبالیست شدن و فوتبالیست درست کردن وجود داره، این معمولا آثار خودشو در فوتبال امیدا نشون میده. خب ما همین پله پله هر سال مثلا در این 25 سال گذشته یا این 5 نوبت گذشته سه تا بازی کردیم، تو موازی همین موضوع هم 48 سال امیدمون نتونسته صعود کنه به مراحل بعدی. حالا این 48 سال همیشه مشکلش سخت افزاری که نبوده، نرم افزار هم بوده، دانش هم بوده، نالج آف دی گیم هم بوده.
بله، بله.
و تولید بازیکن در همه، یعنی تکنولوژی کل جامعه تحت نظر به اصطلاح حساب میشه. خب ما از تمام توان مربیگریمون استفاده کردیم، توان مربی خارجی، مربی ایرانی، مربی جوان، مربی با تجربه، از آقای حسن حریری، همایون خان شاروخی، نمیدونم
آقای خاکپور که جوان بودن و
همه حدود 19 تا مربی، میدونم 18 تا. آقای فادی بهتر باید بدونن دقیقا آمار مربیان تیم ملی امید. این مال این قسمت. قسمت بعدی، اون آیتم بعدی، اون مورد بعدی که میتونیم بهش استناد کنیم، نگاه بکنیم، اتفاقاتی که تو جام باشگاه آسیا میفته. ما تو جام باشگاه آسیا همینطور که هممون داریم میبینیم، بله یه وقتی بود که مثلا پاس رفت نمیدونم بهتر عنوان و بقیه تیما همینجوری پله 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 به طوری شده که الان تیمی که با 12 امتیاز، با 10 امتیاز، با 8 امتیاز برتری نسبت به همه تیمای داخلی میره باشگاه آسیا، ما میبینیم باز اونجا گل میخوره، زیاد میخوره، نامتعارف گل میخوره، نامتعارف بازی رو میبازه و بقیه تیمامون هم اون 4 تا سهمیه‌مون مثل پاییز برگ خزان میریزن و برمیگردن.
هر سال هم این نگرانی ما چرا خوب که کم نشه، نمیدونم زیاد کم نشه، 2-2 نشیم، 3-1 نشیم، همچنین نگرانیمون اینه دیگه.
بعدم ما قدرت توجیه خیلی وحشتناکی بزرگی دارن، مطبوعاتمون اینجوری هن، رسانه هامون اینجوری هن، کارشناس هامون اینجوری هن، قدرت توجیه خیلی بالایی میارن، به همه چی میپردازن الا به کیفیت آموزشی داخل. بله. که آقا اگه یک کسی فلان لحظه اشتباهی میکنه، آقا اگر 4 تا بازیکن تیم ملی برای یک توپ مشکوک به داور حمله میکنن، پشتشون رو به بازی میکنن، این توپ میاد میره گل میشه، این ریشه در چه چیزایی داره؟ این کجا این اتفاق افتاده که ثمرش میشه باخت به ژاپن؟ خب ما اینجاها رو هم توجیه میکنیم، خیلی قدرتمند میاییم و صحبتامونو میکنیم، پاک میشه میره. مسئله جایی بعدی جام ملت‌های آسیاییه که اونجا هم با گاهگداری اتفاقاتی میفته که همه میبینیم
که اونم سال هایی چراغپور قهرمان نشدیم دیگه.
بسیار عالی. پس ما اگر یه جا توجیه میکنیم فرار میکنیم، اما عناصر دیگری وجود داره که قابل فرار کردن نیست، قابل توجیه کردن نیست. ما شما همه یادمونه بوسنی هرزگوین زیر جنگ بالکان قرار گرفت.
بله.
یه تیم 20 نفره رو از کشورش آورد بیرون، همون تیم اومد تو استادیوم آزادی ما رو زد، همون تیم تو جام جهانی سه تا به ما زد. ما برای باخته به آرژانتین تهران رو چراغونی کردیم و بوغ کشی کردیم، کسی نگفت 3-1 باخته ما، آخه چرا باید مثلا بازی آخرمون اونجوری بشه؟
یا در مقابل خب نیجریه که هیچ موقعیتی نداشتیم دیگه.
خب اینا رو ما داریم میگیم، ما میگیم بیاین. درسته همه آقایون درست میگن، اونایی هم که تو این برنامه نیستن بیرون هم همه درست میگن، اما یه سوالو به عنوان من به عنوان یه آدم نه کارشناس، نه نمیدونم معلم فوتبال، هیچی، به عنوان یه آدم عادی سوال میکنم، آقا حالا که تا جام جهانی رفتیم اگه به بوسنی نمیباختیم میرفتیم مرحله دوم، آقا حالا که رفتیم این آقا تیم به گل به خودی زده، اگر یه خورده حواسمون رو فوتبالمون حواسش رو جمع میکرد، نه تارمی، فوتبالمون حواسش جمع‌تر بود، ما اون دوره میرفتیم دوره دوم. الان هم که به اینجا اومدیم میگیم آقا اگر کیفیت در فوتبالمون، در مربیگری، در بقیه مسائل، بره بالاتر، ما میتونیم چهار تا بازی بکنیم یا نمیتونیم چهار تا بازی بکنیم. من منظورم اینه که در کل فوتبالمون، ظرف فوتبالمون رو باید آسیب شناسی